همراهان پادکست گپ دایو، سلام. امید هستم در کنار مرتضی با پادکست دیگر در خدمتون هستیم. همراه گپ دایو باشید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان پادکست گپ دایو. مرتضی هستم و امروز قراره با پادکست موسیقی متن فیلم یوما 3:10 در خدمت شما باشیم.
فیلمی به کارگردانی جیمز منگولد و آهنگسازی مارکو بلترانی،
کارگردانی که فیلم های والک دلاین و آیدنتیتی رو ساخته.
موسیقی این فیلم یکی از نامزدهای اسکار بهترین موسیقی برای فیلم بوده و میتونیم بگیم یکی از جذابترین و مدرنترین و همچنین متنوعترین فضاها رو توی موسیقی وسترن داره.
امید، این فیلم با سازی نسخه قدیمی فیلمی با همین اسم به کارگردانی دلمر داوز ساخته سال 1957، که البته این فیلم از نظر ساختار متفاوت تره و اینکه بخش هایی رو به این داستان اضافه کرده که حالا دقیقاً کپی اون کار قبلی نباشه و ایده خودش رو هم داشته. من گلد به این داستان اضافه کرده و یک فیلم اکشن و جذاب رو برای مخاطب آماده کرده.
دقیقاً مرتضی، سازنده های این فیلم دغدغه‌شون این بوده که فقط ریمیک نسازن، یعنی فقط همون فیلم رو دوباره با تجهیزات و فنون امروز نسازن، بلکه می‌خواستن چیزی به فیلم هم اضافه کنن. قسمت‌هایی رو در داستان پردازی روش بیشتر کار شده در این فیلم جدید و سعی بر این بوده که فیلم خیلی مدرن باشه، وسترنی. شاید شما شاهد هستین که به نظرم خیلی وسترن اخلاقی هست و فیلمیه که میشه گفت برای همه مناسب هست، فیلمیه که میتونن همه ببینن، حتی کسانی که سبک وسترن رو دوست ندارن. شما اگر موسیقی این فیلم هم گوش بکنید، تم اصلی بسیار تم پاک و جذابی داره برای یک فیلم وسترن، در صورتی که شما خب خیلی از فیلم های وسترن هستن که فضای خاص خودشون رو دارن، خیلی شاید گاهی خشن هستن، اما توی این فیلم بیشتر به بعد اخلاقی شخصیت ها اشاره شده و شما حتی تو بدترین شخصیت داستان هم یا بدمن داستان که راسل کرو باشه، رگه هایی از اخلاق و مرام و اصطلاحا میبینید.
درسته، در واقع شخصیت های خاکستری دارن.
بله.
و اینکه میشه حتی به این فیلم گفت فیلم وسترن خانوادگی و اینکه این فیلم به یه سری شخصیت ها داره میپردازه که قراره یک کار اخلاقی انجام بدن. حتی به قول تو اون بدمن داستان هم با همه قتل و غارت هایی که کرده، در آخر هم شما مرام معرفتی رو که باید توی داستان داشته باشه رو ازش میبینی، که حتی کریستیان بیل که نقش دن ایوانز رو بازی میکنه، میبینی که به یک اصول اخلاقی معتقده و از بچه هاش هم میخواد که اون مسیر رو ادامه بدن.
دقیقا همینطوره و میخوام بگم که توی موسیقی هم شما با یک فضایی طرف هستین که در ابتدا جنس سازها و فضا شما رو یاد انیو موریکونه بزرگ میندازه و فیلم خوب بد زشت. خب انیو موریکونه یکی از بنیانگذاران این سبک وسترن هست و سبکی که اتفاقا ملودی های خیلی کوتاهی رو به صورت مینیمال و آیکونیک میگیره و میاد پردازشش میکنه. دقیقا شما توی این فیلم هم ملودی که میشنوید خیلی ملودی کوتاهیه، اما انقدر به شیوه های مختلف بیان میشه و انقدر فضاسازی روش انجام میشه به صورت جذاب و متنوع که شما غرق این موسیقی میشین و خیلی جاها شاید شما رو موسیقی یاد فیلیپ گلس بندازه، خیلی جاها ممکنه شما رو یاد هانس سیمر بندازه. خیلی جالبه، یعنی فضایی رو مارکو بلترانی درست کرده که انگار پتانسیل همه سبک‌های موسیقی رو داره و میتونه همه اینها رو انجام بده، اما انگار بخت و اقبال یارش نبوده و فیلم هایی که کار کرده خیلی فیلم های پر تبلیغات و پر سر و صدایی نبودن، برعکس هانس زیمر که خب فیلم هایی که کار میکنه خیلی پر سر و صدا هستن، برند میشن.
درست امید، من به نظرم راجب هانس زیمر که صحبت کردی، هانس زیمر و اون تیمی که داره توی معرفی کردن خودشون هم موفق بودن.
بله.
یعنی حالا شوخیه ولی
برندینگ دقیقا.
بله شوخی هم که بزنم رسین همه جا شعبه داره. یعنی تو هر شهری بری بخوای یه موسیقی بسازی یه دفتر داره هانس زیمر. البته فیلمی مثل فیلم 3 و 10 دقیقه به یوما جزو فیلم های شریف سینماست و اینکه حالا خیلی وارد تبلیغات نشده یا اگر هم تبلیغاتی کرده اونقدری سعی نکرده که بخواد خودش رو برند کنه و اینکه یه فیلم خیلی پرفروش بشه، قطعا دوست داشتن این اتفاق براشون بیفته.
داره.
اما اون حد وسط نگهتش نه underrated بود، نه خیلی فیلم پرفروشی بود، نه خیلی سعی کرد حرف عجیب غریبی بزنه. یه داستان خطی داره که اون هم باید یک کشاورز که به خاطر 200 دلار باید یک قاتل و یک راهزن رو به قطاری که به سمت یوما میره برسونه. امید به یوما 3 و 10 دقیقه به مسئله فداکاری یک پدر میپردازه، پدری که توی یک جنگ شرکت کرده مجروح شده و اینکه تو اون اوایل داستان هم کم کم توی معرفی شخصیت ها و معرفی مکان و فضایی که قرار دارن متوجه میشیم که یه آدم با احتیاطه که سعی میکنه خیلی درگیر نشه با اطراف خودش و اینکه همه تلاشش رو میکنه بتونه اون سرمایه‌ای که داره و اون خانواده‌ای رو که داره توی شرط امن و آروم و بی‌دغدغه حمایت کنه و اون زندگی رو به جلو ببره. اما توی کار و اتفاقاتی که پیش میاد، بچه های این شخصیت دن ایوانز که کریستیان بیل نقشش رو بازی کرده دلخور میشن ازش. توی اون سکانسی که میان اون انبار رو آتیش میزنن، تو اون سکانسی که بنوید اسبای اینا رو ازشون میگیره، غرور اون بچه ها جریحه دار میشه و اون پدر قهرمان رو میخوان که بیاد و از اینا حمایت کنه و در آخر میبینیم که پدرشون دن ایوانز تلاش میکنه تا به پسرهاش و به پسر بزرگش ویلیام ثابت کنه که اون هنوز هم میتونه قهرمانشون باشه. و این داستانی که بچه هاست پدرها معمولا توقع دارن قهرمان زندگیشون همه جور فداکاری بکنه.
دو تا قطعه داره توی آلبوم این موسیقی که به نظرم خیلی فضاهای جذابی دارن. یکی قطعه برن بارن که ترکیب ریتمیک بسیار جذابی داره و موسیقی انگار داره جای چند شخصیت صحبت میکنه و در این حال دوباره بر میگرده به همون تم اصلی و خیلی جذاب ریتم های مختلف رو با هم ترکیب کرده. صدایی شبیه صدای دف هم توی کار میشنوید که اون حالت فضاسازی خاکی بودن و اون فضای صحراگونه وسترن رو تو ذهن آدم تداعی میکنه. و یه ترک دیگه هست، نم چرا اینقدر اسم ترک ها جالبه، بیس بیگیلیاندو، خود اسمشون هم خیلی ریتمیکه، هم برنبار هم که خیلی هم ترک جذابیه و به ندرت پیش میاد. شما همونطور که اسمشو کم میشنوید خود موسیقی رو این شکلی بشنوید. خیلی آره، موسیقی هست که به ندرت شما شبیهش شنیدید. صدای ریتم قطار در ابتدا با سازها به صورت افکتیو زده میشه و باز اون سازی که شبیه دف هستم درش حضور داره و خیلی جذاب این فضاهای مختلف رو با هم ترکیب کرده با اون فضای وسترن. مثلا یکم که موزیک جلو تعمیره رو صدای اون قطاره فضای وسترن میاد و قشنگ شما حتی اگر فیلم رو ندیده باشی فضای فیلم رو دریافت خواهی کرد. خب این یعنی یک موسیقی قصه گو که در توی آلبوم شما وقتی میشنوید فضاهای مختلف از هیجان، از شادی، از مرموز بودن به شدت توی این فیلم دیده میشه. موسیقی جاهایی داره از قول کاراکتر مثبت ما یعنی چوپان کریستیان بیل صحبت میکنه و یه جاهایی از بتمن داستان راسل کرو. قشنگ شما میتونی تشخیص بدی که موسیقی کجا سمت کدوم شخصیته. مثلا ما تم اصلیمون یه تم مثبتیه، یه تم پاکیه که این فضای کریستیان بیل رو عنوان میکنه و همین ترک بیس بیگیلیاندو مثلا اوایلش فضای وسترن و مرموز شخصیت بد و یارانشو داره. اصلا یه چیز جذابی که توی شخصیت راسل کرو هست بن وید اینه که خیلی جاها شما نمیبینی خیلی خودشو به آب و آتیش بزنه، خیلی حرکات مثلا واسه زنده موندنش انجام بده، وامیسته تو اون نقطه اصلیه، تو اون جایی که میدونه کارش تأثیر گذاره حرکتشو انجام میده. یعنی خیلی بدمن باهوشیه.
درسته، همین رو میخواستم بگم که باهوش و مرد رنده. یه سکانس رو مثال بزنم که حمله میکنم به اون درینجنی که توش پول هست و نمیدونم رو خودش تیربار داره و اینا، همه یاراش حمله میکنن و کلی تیر میخورن و کشته میشن تو این داستان، اما راسل کرو یا همون بن وید وای میسته ببینه چه اتفاقی میفته و یه لحظه یه سری گله گاف هستن که اونا رو هدایت میکنه جلوی این درینجن و راهش رو میبنده و بدون هیچ کشتار و خون و خونریزی که بخواد راه بیفته اون وسط، اون دریجان رو متوقف میکنه و پولارم تازه برمیداره. یه چیزی که تو شخصیت بن وید هست و همینطور اشاره کردی که باهوشه، یه جور دوگانگی تو رفتارش هست، به راحتی شلیک میکنه، آدم میکشه، توی جایی میبینیم که اصول اخلاقی رو زیر پا میذاره، اما یه اخلاق عجیب دیگه هم داره، یه آدم مهربون و با معرفته. یه جایی میبینیم که این آدم داره نقاشی میکنه و طراحی میکنه و یه جایی دیگه میبینیم که یه اخلاق خاص بازیگوشانهی داره با شخصیتهای دیگه این فیلم هم داره بازی میکنه، با اون پسر بچه، همسر این کشاورز رو سعی میکنه با کلمات هیپنوتیزم کنه. یه جور خصوصیت خیلی خاصی داره که معمولا برای شخصیت منفی داستان که یه دفعه یه آدم یه خشنه، قاتل بیرحمه که حالا شاید یه جایی برش یه چیز کوچیکی در نظر بگیم، ولی اینجا شما کاملا باورش میکنی که این آدم، این بدمن داستان، تا آخر که باهاش میری تازه متوجه میشی که او این چه خصوصیت خوبی هم میتونه داشته باشه و چقدر میتونه آدم خطرناکی باشه.
دقیقا یه جورایی هم نقطه قوت موسیقی این فیلم به نظر من استفاده افکتیو از صدا هاست. یعنی تو لحظه لحظه موسیقی شما صدای افکت ها رو خیلی هوشمندانه و دقیق میشنوین، مثل خود راسل کرو که تو جای دقیق حرکت مهمش رو انجام میده و خیلی خودش رو به آب و آتیش نمیزنه. موسیقی هم شلوغ نیست، موسیقی خیلی بجا و هوشمندانه ساخته شده و افکت های خیلی دقیق و ظریفی رو توی کل کار شما میشنوین. به نظرم یکی از جذابیت های کار مارکو بلترانی همین استفاده افکتیو از صدا هست. خب گفتیم که این فیلم ریمیک فیلمی هست که در سال 1957 ساخته شده به نوعی، که البته گفتیم کامل تر هم هست. موسیقی اون فیلم هم یک ترانه خیلی مشهور داره که فرانک لین خوندتش و موسیقی فیلم هم جورج دانینگ کار کرده که خیلی موسیقی به سبک و سیاق اون زمان و کلاسیک و ارکسترال نزدیکه. خیلی دنیاش با موسیقی که ما امروز میشنویم در فیلم متفاوته. به صورت یک سمفونی شما موسیقی رو گوش میکنید، مثل کارهایی که دقیقا اون زمان انجام میشد و شما میتونید دقیقا دو زمان مختلف رو در فیلم سازی و المانهاش رو بیاین در این دوتا فیلم مقایسه کنید.
که به نظرم موسیقی جذابی هم بود.
بله موسیقی بسیار جذابه و المانهای کلاسیک زمان خودش رو داره. I want to ride again on the 310 to Yuma. That's where I saw my love, the girl with the golden hair. اما برای مخاطب امروز و بیننده امروزی موسیقی مارکو بلترانی قطعا مناسب تر خواهد. و این به این معنی نیست که یک موسیقی یکی دیگه بهتره، این بحث سلایق و زمان هاست. شما اگر یه فیلمی رو که دهه 50 ساخته شده الان نگاه کنید، شاید تأثیری که اون زمان داشته رو دیگه الان به شما اونقدر نداشته باشه. مثال میزنم، سایکو زمان خودش خیلی ترسناک بوده، فیلم بسیار ترسناکی بوده، ولی الان فیلم ترسناکی که مردم میرن میبینن دنان مثلا هستش، فیلمی یا مثل آنابل، فیلمایی که اصلا سبک و سیاقشون به این شکل تغییر کرده، فیلم های پرفروشی میشن. اینجوریه که اثر زمان خودشون رو میگیرن دیگه. الان بیننده با نمیسته مثلا صبر کنه بخواد یه اتفاقی بیفته توی فیلم، میخواد اتفاقات رو پشت سر هم داستان رو سریع‌تر ببین.
این فیلم خوش ساختیه و یکی از مؤلفه‌هایی که میشه از وسترن‌های دیگه هم جدا کرد این رو اینه که بازیگری و کارگردانی از داستان جلوترن. این اتفاقی که این وسط افتاده، داستان خوبیه ولی خب میتونیم بهش بگیم یه داستان خطیه که شما از اول فیلم میدونی که آخر فیلم باید چه اتفاقی بیفته، یعنی صحبتی که ما باید در پایان چیکار کنیم به شما این اطلاع رو میده. اما راسل کرو، کریستیان بیل و کارگردانی منگولد خیلی قوی بوده توی این فیلم. شما این شخصیت چند بچه راسل کرو رو به راحتی درک میکنی و برات قابل پذیرشه. اون هم راسل کرو تمام تلاشش رو کرده به شما این رو برسونه که چطور شخصیتی داره بنوید. یا اینکه کریستیان بیل شما به راحتی در همون ابتدای داستان و با اون ریاکشن ها و اون سبک دیالوگی که داره میگه متوجه میشی که یک کشاورز، یک دامدار مهجور و گرفتاریه که خودش و خانوادهش با فداکاری که کردن به خاطر پسر بچهشون و حاضر شدن که از محل سکونت قبلیشون دور شن، بیان به یه روستای خشک و بیابونی به خاطر بیماری که اون بچه داره و باید توی شرط خشک باشه. و شما همه اینها رو در ابتدای داستان کارگردان تو اون سکانس اول به شما متوجه میکنه و بازیگران همه تلاششون رو کردن که از داستان پیشی بگیرن.
بله، موسیقی فیلم هم میشه گفت کاملا در خدمت داستان هست و همچنین تأثیر گذار و به یاد ماندنی به خاطر تم اصلی که داره و بارها شما توی فیلم تم اصلی رو میشنوین. مارکو بلترانی آهنگساز فیلم بلید دو، آی روبوت و فیلم قطاری دیگه ای هم ساخته که فیلم اسنوپیرسر هست و تمام داستان در داخل یک قطار میگذره. کلن انگار توی بحث قطار شاید یه برندی برای خودش پیدا کرده بعد از یوما. اما همیشه فیلم هایی که کار کرده جز بهشون فیلمی که خیلی سر و صدا کرده باشه و مثل لاین کینگ برای هانس سیمر، مثل استار وارز برای جان ویلیامز بشه نبوده، ولی به شدت نشون داده که پتانسیل این که آهنگساز بسیار قدرتمند برای فیلمی مطرح باشه رو داره. گرچه فیلم یوما بسیار فیلم دیدنی و زیبایی بوده، اون هم در حقش شاید نوعی کم لطفی شده باشه و اونجوری که باید مطرح نشده و به عنوان یک وسترن مدرن بسیار اخلاقی میشه توی این سالها مثالش زد. ممنون که تا انتهای پادکست همراه ما بودید. نظرات خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی و سایت ملودایو بیان کنید و حس خودتون رو از موسیقی این فیلم و دیدنش با ما به اشتراک بذارید. خدا نگهدارتون.
ممنون که تا این لحظه پادکست همراه ما بودید. خدا نگهدار.
مرتضی جان بریم سوار قطار شیم که به سمت یوما حرکت کنیم.
بریم آقا، نزدیک 3 و 10 دقیقه است.